ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. وزیران خارجه ایران و آمریکا در پاریس با یکدیگر دیدار کردند. در فرانسه 12 نفر در ارتباط با شبکه‌های اسلامگرا بازداشت شدند. در آلمان 3 نفر به اتهام همکاری با گروه خلافت اسلامی بازداشت شدند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بعد از ظهر امروز به وقت محلی در پاریس با جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدار و گفتگو کرد. وی سپس قرار است با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه دیدار کند. وزیران خارجه ایران و آمریکا روز چهارشنبه گذشته در ژنو نیز با یکدیگر گفتگوی بیش از 6 ساعت داشتند. محمد جواد ظریف روز پنجشنبه در برلین و بروکسل با وزیر خارجه آلمان و مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا نیز دیدار کرده بود. پس از این مذاکرات دو جانبه قرار است دور دیگری از مذاکرات ایران با تمامی اعضای 5+1 روز یکشنبه در ژنو برگزار شود. در فرانسه 12 نفر دیگر در ارتباط با حملات هفته گذشته در پاریس بازداشت شدند. روزنامه فرانسوی لوموند امروز به نقل از منابع قضایی گزارش داد که 9 مرد و 3 زن توسط پلیس ضد ترور فرانسه در نقاط مختلف آن کشور دستگیر شدند. پلیس فرانسه در جستجوی شبکه‌ها و راه‌های لوجستیکی کمک به افرادی است که هفته گذشته 17 نفر را در پاریس کشتند. پلیس ضد تروریسم برلین امروز دو مرد را به اتهام جذب نیرو برای گروه خلافت اسلامی بازداشت کرد. نام یکی از این افراد اسمت دال 41 ساله اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری آلمان 3 نفر دیگر نیز که در ارتباط با این افراد دستگیر شده بودند به دلیل نبود مدارک کافی آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری آلمان 3 نفر اخیر برای این گروه دوربین دید در شب و پول و بلیت هواپیما تهیه می کردند. در چارچوب این عملیات حدود 250 تن از نیروهای پلیس برلین 11 محل سکونت و گرد همایی گروه های اسلامگرا را بازرسی کردند. در عملیات جداگانه‌ای 1 مرد 26 ساله تونسی تبار در شهر ولفسبورگ به اتهام پیوستن به گروه خلافت اسلامی در سوریه بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری آلمان فردی که نام او اسمت د اعلام شده دست کم 30 نفر را برای اعزام به سوریه آماده کرده بوده است. سخنگوی پلیس برلین گفت تحقیقات در این زمینه از چند سال پیش جریان داشت. پس از حملات پلیس ضد ترور در بلژیک سطح تهدید امنیتی در آن کشور به درجه 3 از مجموع 4 درجه رسید. محسن صالحی گزارشگر رادیو فردا در بلژیک.
در 24 ساعت گذشته در کشور بلژیک 12 عملیات ضد تروریستی انجام گرفته است. این عملیات در 6 منطقه مختلف انجام گرفته که در مرگبارترین آنها در شهر ورویه در شرق بلژیک 2 نفر کشته و 1 نفر زخمی شدند. به گفته مقامات دادستانی در آپارتمان این افراد که گفته می شود به تازگی از سوریه بازگشتند، تعداد زیادی سلاح و مهمات، گذرنامه جعلی، لباس پلیس و پول کشف و ضبط شده است. مقامات پلیس اعلام کردند که این افراد در صدد انجام عملیات تروریستی در معابر عمومی و علیه پلیس بودند. تیری ویت سخنگوی دادستانی بلژیک درباره عملیات در ورویه گفت که هدف نابودی یک گروه تروریستی و تجهیزات آنها بود. این گروه در حال آماده سازی عملیات تروریستی بودند، به خصوص عملیاتی علیه نیروهای پلیس در پایگاه‌هایشان و همچنین در اماکن عمومی. پایان نقل قول. نیمی از عملیات ضد تروریستی انجام شده در منطقه مولنبک بروکسل روی داد. اکثر ساکنان این منطقه مهاجر و مسلمانان مراکشی هستند. در پی افزایش تهدیدات تروریستی در بلژیک، دولت این کشور سطح تهدید امنیتی را به درجه 3 از مجموع 4 درجه افزایش داده است. شارل میشل نخست وزیر بلژیک درباره عملیات انجام شده بیان کرد که از تمام نیروهای پلیس به خاطر عملیات موفق و مؤثرشان که موجب شد به تروریست‌ها ضربه بزنیم تشکر می‌کنم. این روند در ساعت‌ها و روزهای آینده دنبال خواهد شد. سطح تهدید امنیتی به درجه 3 افزایش یافته، اما این به این معنا نیست که با تهدید جدی روبرو هستیم، بلکه می‌خواهیم تدابیر پیشگیرانه اتخاذ کنیم. پایان نقل قول. در پی وقایع شب گذشته روز جمعه، هیئت دولت بلژیک در یک کنفرانس خبری 12 سیاست جدیدش را برای مبارزه با تروریسم اعلام کرد. افزایش شنود تلفنی و کنترل بیشتر بر رسانه‌های اجتماعی، جرم شناختن پیوستن به گروه‌های تروریستی و تبلیغ انتشار ایده‌های آنها، ستاندن ملیت و کارت اقامت تروریست‌ها، جداسازی اسلامگرایان افرادی در زندان از بقیه زندانی ها و در صورت لزوم حضور نیروهای ارتشی در معابر عمومی از جمله تدابیر اعلام شده هستند. روز جمعه و در پی افزایش تهدیدات تروریستی، مدارس یهودیان در شهرهای بروکسل و آنتورپن تعطیل شدند.
محسن صالحی گزارشگر رادیو فردا بود در بلژیک. دو دختر جوان ایتالیایی که در تابستان گذشته ظاهراً توسط جبهه النصره در سوریه به گروگان گرفته شده بودند، صبح امروز یک روز پس از آزادیشان وارد روم شدند و مورد استقبال وزیر خارجه ایتالیا قرار گرفتند. این دو دختر 20 و 21 ساله ایتالیایی که برای کمک‌های بشردوستانه از جمله آبرسانی و خدمات بهداشتی به سوریه رفته بودند، در 9 مرداد امسال 3 روز پس از ورودشان به سوریه در نزدیکی حلب روبوده شدند. دولت ایتالیا بعد از ظهر جمعه باجدهی برای آزادی گروگان‌ها را تکذیب کرد. برخی رسانه‌های ایتالیایی گزارش داده بودند که دولت ایتالیا برای آزادی این دو گروگان حدود 14 میلیون دلار باج پرداخته است. پرونده بمبگذاری در مرکز یهودیان آرژانتین موسوم به آمیا که در 20 سال گذشته همچنان مفتوح مانده، با کشیده شدن پای رئیس جمهور آن کشور به اتهام تبانی با جمهوری اسلامی وارد مرحله جدیدی شده است. مرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
دولت آرژانتین ادعای یک دادستان ویژه این کشور را درباره تلاش خانم کریستینا فرناندز کیرشنر رئیس جمهوری برای لاپوشانی نقش تهران در بمبگذاری مرکز آمیا در سال 1994 یک دروغ خواند. آلبرتو نیسمان دادستان آرژانتینی خانم فرناندز کیرشنر رئیس جمهوری و هکتور تیمرمن وزیر خارجه او را به همین اتهام و برای پاسخگویی به پرسش‌هایی در این باره به دادگاه فراخوانده است. در سال 1994 برابر با تیر ماه 1373 مرکز یهودیان آرژانتین در جریان یک بمبگذاری ویران شد. 85 شهروند یهودی این کشور جانشان را از دست دادند و 300 تن نیز مجروح شدند. این ماجرا به جنجالی در سطح بین المللی تبدیل شد و قوه قضاییه آرژانتین دست کم 3 بار ایران را متهم به دست داشتن در این واقعه کرده است. با این حال ایران هر بار این اتهامات را رد کرده. حالا دادستانی آرژانتینی رئیس جمهوری این کشور را متهم به تبانی پنهانی با ایران کرده تا در عوض دریافت نفت به بسته شدن این پرونده که رسیدگی به آن بسیار هم به طول انجامیده کمک کند. وزیر خارجه آرژانتین این اتهام را نفرت انگیز خوانده و تاکید کرده که رئیس جمهور همه تلاش خود را برای جستجو و مجازات عاملان این به گفته او جنایت وحشیانه خواهد کرد. خانواده‌های قربانیان این بمبگذاری هم خواستار اجرای عدالت در این پرونده شده و از روند طولانی آن ابراز نومیدی کردند. بر اساس توافقی میان ایران و آرژانتین قرار است کمیته حقیقت‌یاب از این کشور به تهران سفر کند. نام‌های محسن ربانی رایزن فرهنگی پیشین ایران در آرژانتین، علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت و عماد مغنیه رئیس وقت ستاد عملیات ویژه حزب الله لبنان در میان متهمان این پرونده دیده می‌شود. از این میان عماد مغنیه که همزمان در فهرست تروریست‌های تحت تعقیب اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا بود، در بهمن 1386 طی انفجاری در دمشق کشته شد.
خبرهایی درباره چند روزنامه‌نگار زندانی در ایران از جمله جیسون رضاییان، یغما فخشامی و احسان اکبری، ادامه بازداشت مهدی گلرو و آخرین وضعیت جسمی محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری زندانی در ایران در مجله دریچه این هفته. من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
ادامه خبرها. معاون وزارت خارجه ایران گزارش‌ها در مورد مجروح شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را تکذیب کرد. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران به خبرگزاری ایرنا گفت آقای سلیمانی در سلامت کامل است و این خبر صحت ندارد. گزارش‌ها درباره زخمی شدن قاسم سلیمانی در شهر سامرا بر اثر حمله انتحاری گروه موسوم به خلافت اسلامی از سوی سایت آلگماینه به نقل از تلویزیون اسرائیل منتشر شده بود. آمریکا قاسم سلیمانی را متهم به دست داشتن در سرکوب مخالفان در سوریه کرده و نام او را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. با ادامه سقوط جهانی بهای نفت، دولت ایران به پیشنهاد کاهش قیمت هر بشکه نفت خام در بودجه رسیده است و حالا میگوید قیمت هر بشکه نفت در بودجه میتواند 40 دلار باشد. فهیمه خضری‌دری از رادیو فردا از فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی، میپرسد این کاهش قیمت نفت در بودجه چه تأثیری میتواند بر درآمدها و هزینه های دولت بگذارد؟ فریدون خاوند:
با توجه به آهنگ سریع کاهش بهای نفت، تردیدی وجود نداشت که قیمت پیشنهادی دولت برای این کالا در لایحه بودجه سال آینده نمیتونه مبنا قرار بگیره. در حال حاضر قیمت میانگین سبد نفتی اوپک پیرامون هر بشکه نزدیک به 41 دلار نوسان میکنه. در این شرایط چطور امکان داره بودجه سال آینده بر اساس نفت بشکه‌ای 72 دلار بسته بشه که دولت پیشنهاد کرده؟ از کل درآمد ایران از محل صدور نفت و میعانات گازی، سهم دولت با نفت بشکه 72 دلار و محاسبه دلار به قیمت 2850 تومان میشه 71 هزار میلیارد تومان. اگر قیمت نفت در بودجه به جای 72 دلار به 40 دلار کاهش پیدا بکنه، آنطوری که آقای طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته، کل درآمد دولت از محل نفت در لایحه بودجه سال آینده یک باره کاهش پیدا میکنه به حدود 40 هزار میلیارد تومان. این به اون معناست که منابع درآمدی لایحه بودجه یک باره 31 هزار میلیارد تومان کم میشه. این رقم کمی نیست و نیاز داره به نوعی بازنویسی لایحه بودجه.
خب این بازنویسی لایحه بودجه که از اون صحبت میکنید آقای خاوند، به معنای این هستش که درآمدها در بودجه و همینطور هزینه ها در بودجه هم تغییر کنه و 31 هزار میلیارد تومان اینجا مطرح هست که کم میشه از بودجه هم از نظر درآمد. این بعد از کجا جبران بشه؟
بجز نفت، عمده منابع درآمدی دولت از محل مالیات هاست که با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد، بالا بردن اونها میتونه به رکود دامن بزنه، مگر اون که دولت تصمیم بگیره از نهادهایی که تا به حال مالیات نمیپرداختند کسب درآمد بکنه. راههای دیگری هم هست، مثلا واگذاری شرکت های دولتی، انتشار اوراق قرضه و یا افزایش قیمت کالاها و خدماتی که دولت می فروشد. ولی دولت در همه این گزینه‌ها دامنه مانورش محدوده. شاید بشه از این راه‌ها فقط بخش کوچکی از کاهش درآمدهای نفتی رو جبران کرد.
آقای خاوند، از درآمدها صحبت کردیم، از هزینه‌ها هم صحبت بکنیم. بعضی از ناظران اقتصادی گاهی اوقات مطرح می‌کنن که دولت در ایران نهاد و سازوکار پرهزینه است. آیا میتونه که دولت با کاهش هزینه‌های خودش تا حدودی این مسئله کاهش درآمد رو جبران بکنه؟
دو رقم اصلی مخارج دولت، یکی پرداخت حقوق و دستمزد و یارانه های نقدی هست و دوم تأمین مالی طرح‌های عمرانی. اصلاح روش پرداخت یارانه های نقدی گریز ناپذیر هست. به احتمال زیاد بخش مهمی از طرح‌های عمرانی هم فدا خواهد شد. به هر حال در مورد بودجه 1394 باید بیش از پیش از اصطلاح ریاضت کشانه استفاده کرد.
فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی. دیدگاه خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. فشرده خبرها 20:30 دقیقه ایران.